خطبه 1290
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را در ایام پس از عید فطر و بعد از گذر از یک ماه عبادت و بندگی خداوند به حفظ تقوای الهی و ادامه راه پر افتخار مبارک رمضان توصیه و سفارش میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را در تداوم بخشیدن به پیام‌ها و درس‌ها و راه ماه مبارک رمضان توفیق عنایت بفرمایید. خب ما برمیگردیم به بحث‌های تفسیری که معمولاً داشتیم. سوره طارق را شروع می‌کنیم که در جزء 30 هست. طبق ترتیبی که در 2-3 سال اخیر در مواقع عادی سال بحث‌های تفسیری داشتیم، این 29 سوره از آخر قرآنه که ما وارد تفسیرش میشیم. یعنی در طول این 2-3 سال 28 سوره از سوره های کوتاه قرآن از جزء 30 از آخر به این طرف بحث شده. تفسیر مختصری در خطبه های نماز تقدیم نمازگزاران عزیز و گرامی شده. این 29 سوره از آخر قرآن به سمت اول که بیاییم، این 29 سوره است که وارد شرح و تفسیر آن میشویم به فضل الهی. این سوره هم در مکه نازل شده، از سوره های کوتاهی است که در مکه نازل شده و محورهای اصلی این سوره هم این 4 مطلبه. 4 تا مطلب اصلی در این سوره است. یکی مسئله مراقبت و حفاظت از اعمال و رفتار انسانه و اینکه همه اعمال و رفتار ما تحت یک مراقبت و حفاظت از سوی خدا و ملائکه الهی است. ریز و درشت اعمال ما در یک جا ثبت و ضبط میشه. این یک مطلب عمده سوره است که بعد بحث میکنیم. مطلب و محور دوم این سوره مسئله معاد و قیامت است، به اشاره به این که همون خدایی که موجود ناچیز معدوم را از صلب انسانها و از رحم زنان به حیات رسانده است، همون خداوند میتواند در رستاخیز و قیامت باز هم انسانها را به همین حیات جسمانی برساند. اینم مسئله دوم و معاد. مسئله سوم در این و محور سوم این سوره کوتاه نازل شده در مکه که با قسم هم شروع می شود، محور سوم قرآنه و تأکید بر این که این کتابی که خدا در اختیار شما گذاشته است شوخی نیست، بازی نیست، حقیقت هست و راه سعادت و رستگاری شما از این کتاب عبور کنه. اینم محور سوم. و محور چهارم رابطه شما و پیامبر و مسلمانان با کفاره و اینکه این رابطه باید یک اصول معینی باشه که در پایان سوره است. خب پس سوره طارق 29 سوره است که وارد تفسیرش می‌شویم. در مکه نازل شده، 4 تا محور اصلی داره و در این 4 محور هم عرض کردم: مراقبت از انسان، معاد، قرآن، رابطه با کفار. و این سوره ابتدای اون قسم است، وسط این سوره هم قسمه و هر دو قسم هم به آسمان است که انشاءالله توضیح خواهد داد. این هم نکته دیگر در این سوره. و اما قسمهای قرآن، چند بار در اینجا بحث کردیم که در قرآن کریم 60-70 قسم وارد شده و خدا به همه پدیده های متنوع این عالم خالق این هستی قسم یاد کرده. این 60-70 قسم قرآن تقسیم بندی داره که سابق در خطبه ها گفتم، الان دیگه وارد اون نمیشوم. اما مهم این است که در این 60-70 قسم قرآن، قسم هم به خود خداست، هم به پیامبر خدا، هم به قرآن کریم، هم به ملائکه. این در ارتباط با عالم غیبی، یعنی خدا، ملائکه و موجودات مجرد و قرآن و موجودات غیبی مورد قسم خداست. و همینطور انسان و به خصوص وجود نازنین پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد مصطفی مورد قسم هست. خدا، پیامبر، ملائکه، قرآن و انسان، اینها 4-5 محور قسم های قرآنه. یک محور دیگر قسم های قرآن هم موجودات این عالم طبیعته. این همون نگاه جامع و علمی و تمدنی اسلامه که علاوه بر اینکه خدا به اون خودش و پیامبرش و قرآن و انبیا و ملائکه و انسان و موجودات غیبی قسم یاد کرده و سوگند خورده است، علاوه بر اون خداوند به همین موجوداتی که توی عالم دست و پای ما هست و همین هم قسم یاد کرده. این قسم خدا معناش اینه که همین موجودات هم اگر ارتباطش با خدا را در نظر بگیرید، همه اینها ارزش داره. حالا گاهی البته موجودی مثل اسبی که زیر پای مجاهد در راه خداست اونقدر ارزش پیدا میکنه که میشه بلا عادیات در پا. خب در میان این موجودات هم صبح، روز، شب، عرض شود که زمین، آسمان و کشتی، بیابان، موجودات متنوع همین عالم طبیعت خدا بهش قسم یاد کرده. چرا؟ برای که اینا آیات خداست. ما تا وقتی که این عالم را منهای خدا ببینیم، اینها دنیای پست ناچیزه. اما وقتی که اینها را آیات خدا ببینیم و مظاهر اسما و صفات خدا ببینیم، همه اینا میشه مورد قسم خدا و خدا به اونا قسم یاد میکنه. اینم انواع قسم های خداست. 60-70 قسم خدا که خیلی معنا داره. خدا داره قسم میخوره برای اینکه مطلبی رو خوب جا بندازه. خدا به همه موجودات قسم یاد کرده، از جمله آسمان. من راجع به آسمان بحث های مفصلی یکی دو سال قبل داشتم، خلاصه اون رو خیلی فهرستوار عرض میکنم، وارد بحثش نمیشیم. آسمان، اولا ما گفتیم که در قرآن 7 کاربرد داره آسمان. فقط من اسمشو میبرم، فهرستشو میگم، چون بحثشو یکی دو سال قبل داشتیم. آسمان به معنای نقطه بالاست، طرف بالا. معنای اصل آسمان دو جور معنا گفته شده، معنای بهترش همون بالاست. و روی ترتیب طبیعی هم که ما داریم، سر ما به سمت بالاست و اون چی که در نقطه بالای سر ما قرار میگیره آسمان گفته میشه. کاربرد آسمان در قرآن، اینا رو بحثاش رو قبلا گفتم، فهرستش عرض میکنم. گاهی آسمان گفته میشه تو اون محدوده بالای سری که درخت ها پر میکشند و به اوج میرسند، اینجا آسمانه. گاهی آسمان در قرآن استعمال میشه تو اون نقطه‌ای که پرندگان پر میکشند. پرنده ها تو یه سقف پرواز دارن، سقف پرواز دارن، پرندگان میگه آسمان. سه، اون نقطه‌ای که ابر شکل میگیره و باران نازل میشه، که این کاربردش در قرآن خیلی زیاده. بیشترین استعمال سما در قرآن همین نقطه شکل‌گیری ابرهاست که منشأ نزول باران میشه، با وزش باد و بخار ابر و بخار دریا و وزش باد و شکل‌گیری ابرها و اون داستان بسیار شگفت انگیز آدم خلقت. این قصه یه چیز خیلی الان جلو چشم ما خیلی راحته، ولی شما وقتی بخواید برید تو عمق قصه ببینید یکی ابر که بخواد شکل بگیرد و بعد باران بیاد، چه عظمتی در این فعل بی‌نظیر خدا قرار داره. همینجا عرض کردم سابق، اگر مسئله شکلی باران، بخار دریا و وزش باد و تراکم ابرها و ترکیب‌های مولکولی که اینها دارن و بارور شدن اونها و نزول باران، اگر این سیستم بسیار پیچیده دقیق حساس مهم اگر نبود، تو دنیا تو این کره زمین فقط در حاشیه دریاها میشد زندگی کرد، یعنی اونجایی که نزدیک به دریاست. اگر این سیستم نبود، حالا غیر از اینکه اصلا زندگی خیلی مختلف میشد، ولی حالا اگر اونام بذاریم کنار، فقط تو حاشیه دریاها و سواحل میشد زندگی کرد. این ابر است و شگفتی این پدیده شگفت انگیز عالم خلقت که آب را از دریاها میاد تا عمق کبیر و کبیرها و دشتها را آباد میکنه، کوهها را سرشار از نعمت الهی میکنه، فضا را ترتیب میکنه، کشاورزی را تسهیل میکنه، دامداری را توسعه میده و زمینه حیات بشر را در مناطق کوهستانی و کبیری و دشتها و بیابانها فراهم میکنه، که اگر این نبود همه باز برن دور بر ساحل دریا، هوای کره زمین هم خیلی فرق میکرد و اصولش حیات نمیتونست محقق بشه به این شکلی که امروز. این حیات امروز بشر، این تمدن بشر، این پیشرفت هایی که بشر امروز داره، مرهون هزاران و میلیون ها عامل در این عالمه، و یکی از اون عوامل بسیار مهم همین آسمانی است که سقف پرواز این ابرها، شکل‌گیری ابرها و نزول بارانه. اینم معنای سوم آسمانه، یعنی کاربرد سوم آسمانه. چهارم، آسمان معنای همون جو زمین، اتمسفر زمین که محیط زمین رو گرفته، در اون محدوده جاذبه است، زندگی رو اینجا تسهیل کرده و جاذبه تو این محدوده اتمسفر و فضای زمین هست. این هم خودش داستان علمی است، داره خیلی چیزای علمی تو اینجا کشف کرده. میدونید این جاذبه و اینا همه تو همین محدوده است. وقتی که یک فضا نورد از این زمین جدا میشه، میره به سمت ماه و جای دیگه، این جاذبه هی کاهش پیدا میکنه و زندگی تو اون فضای بی جاذبه دیگه اون وقت چقدر مشکله. یعنی برای اینکه فضا نورد بتونه توی کره ای که جاذبه نداره مستقر بشه و یه حرکتی میکنه، چقدر باید دم و دستگاه ترتیب بدن بتونه یه نفر درست روز 4-5 روز اونجا باشه. خب اینم یک معناست. کاربرد پنجم آسمان، آسمان تو اونجاست که دید بشر اون رو میبینه، ستاره ها و کهکشان ها و این نورافشانی زیبای از ستارگان در شب، که این هم یک کاربرد دیگرشه. کاربرد ششم آسمان هم همه آسمان مادی است، که همینجا گاهی عرض کردم که تا مثلا نزدیک 20 میلیارد سال نوری که اصلا تو عقل ما نمی گنجه که یعنی چه، اون کشف کرده با ابزارهایی که داره که میگه تا 20 میلیارد سال نوری آسمانه، کهکشان چی هستن، پایانی هم براش متصور نشده و اصلا پایان برای این مجموعه یک امر پارادوکسیکال از نظر فلسفی و به هر حال اونم یک مسئله که همه اون چه که اجرام آسمانی، این اجرام که میگیم حالا ما همینجوری میگیم بالای سر ما، ولی در حقیقت همه آسمان موجودات رو میگیره، چون زمین داره میشرخه، نمیدونم منظومه شمسی داره میشرخه، همه این عالم در تحول، همینی که الان اینجا ما میگیم بالای سره، در یه دیگه میشه ساعتی دیگه میشه پایین پای ما، ولی زمین بالا که بگیم نسبیه، یعنی کل اون چه که دور ما و کره زمین رو گرفته، کره زمین رو بذاریم یک طرف، جهان بی پایان و پهناور و عظیمی که پیرامون این کره رو گرفته و بی نهایت داره میره جلو و تا 20 میلیارد سال نوری کشف کرده، این هم یک معنای وسیع‌تر آسمانه. یعنی این شش تا معنای آسمانه که از اون سقف رشد درخت بگیرید بیایید تا تمام این جهان پهناور. اینو کاربردهای قرآنی هم داره، شاید سابقه بار گفتن، فقط فهرستش هم نهاز کردن. معنای هفتم میشه آسمان. اینا همه این شش معنا آسمان‌های مادی بود، جرمه، جسمه، که با ستاره شناسی و نجوم و کیهان شناسی میشه اینا رو کشف کرد و علوم امروز هم بی حد و اندازه واقعا داره کار میکنه و خیلی هم ارزش داره، مظاهر آیات خدا رو داره نشون. این شش معنا مال این آسمان عالم ماده است. معنای هفتم آسمان‌های معنوی است که همه این آسمان‌های مادی با تمام عظمت و شکوه و بیکرانی و پهناوری در برابر یک آسمانم از اون آسمان‌های معنوی یه ذره ناچیزه، قطره‌ای در اقیانوسه. این عالم به این پهناور قطره‌ای در برابر اون اقیانوس بی‌پایان آسمان‌های معناست. اون آسمان‌ها از قبیل مجرداته، عالم ملائکه است، عالم غیبه، عالم ملکوته و جهان بی حد و حصر عالم معناست که در قرآن آمده. حالا سماوات سبع ناظر به مثلا این معانیه، ناظر به طبقات خاصیه که تو این عالمه، ناظر به این معناییست که هنوز کشف نشده، یا کل این شش معنای قبلی که آسمانهای ماده، عالم ماده است، همش یک آسمانه و اون شش آسمان میشه آسمانهای غیبی. اینا احتمالاتی است که مفسرین گفتن و روایاتی هم داره و جای خودش. اینم آسمانه. در قرآن هم 120 بار سما آمده، 190 بار سماوات آمده، که 310 بار کلمه سما در قرآن آمده، کلمه عرض 360 بار آمده، 310 بار آمده. و اینم آسمان در قرآن. خب میبینید که چقدر قرآن به این جهان بی‌پهنایی که ما به عنوان آسمان‌های مادی می‌گیم براش حساب قائل شده. تون اینم یک مطلب. مطلب بعدی هم اینه که تو این قسم‌های 60 70 تا قسم قرآن که من یه تقسیم بندی خیلی کوتاهی کردم، قسم به خدا، قسم به ملائکه، قسم به انسان، قسم به پیامبر و پیامبران، قسم به قرآن و کتب آسمانی، و بعد هم قسم به همه این پدیده‌های عالم که آسمان و زمین و امثال ایناست. ما تو قسم‌های عالم ماده هم گفتیم زمان و گردش ماه و زمان و خورشید و چنان ها، اینم خیلی تو قسم‌های قرآن مورد توجه، ولی اینکه حرکت و زمان خیلی چیز عجیبیه. یعنی اگر این گردش این ستاره‌ها و کهکشان‌ها و منظومه‌ها و کرات نبود و زمان شکل نمی‌گرفت، باز زمین یا و این زمان و تغییر زمان نبود و فصول و زمان نبود، زمین یه چیز خشک پژمرده افسرده می‌شد، یا در تابش خورشید یا در ظلمت شب یا در تابستان یا زمستان. این دلانگیزی این فصول و ساعات و شب و روز خیلی معنا داره و خیلی برای انسان ظرف تکامل به وجود آورده. بخش زیادی از تمدن و تکامل بشر در پرتو فصول و شب و روز و زمان و تنظیمات زمانی و ماه‌ها قرار گرفته، که اینم قرآن خیلی بهش توجه داره، از جمله در قالب قسم. خود کلمه سما اینجوری که یادم میاد 6 بار در قرآن به سما قسم خورده شده، به آسمان قسم خورده شده 6 بار. خب بین این 60 70 تا 6 بار حداقل، حالا تقریبا حداقل 6 بار به سما قسم خورده شده. و 2 تا سوره تا اونجایی که الان یادم میاد با قسم به آسمان شروع شده، و چند سوره دیگه هم با همون تو آیه اولش آسمانه. اینا هم باز نشون میده که این نگاه به آسمان نگاهی بلندی است. سوره طارق و سوره بروج با قسم به آسمان شروع شده. حالا نجوم و کواکب و اونها هم در قرآن 15 بار استعمال شده، به اونها هم گاهی قسم خورده شده. شروع بعضی سوره هم با اونه که اون هم در جای خودش دیگه. اصولا ببینید 16 تا سوره در قرآن با قسم شروع شده، 16 تا سوره با قسم شروع شده. 6 سوره هم اولش حروف مقطعه است ولی بعدش قسمه، یعنی 22 تا سوره با قسم خدا آغاز کرده، منتها 6 تاش اولش یک حرف مقطعه است بعد از شبت که قسمه. این هم حالا یه مطلب دیگه در اینجا. خب ویژگی های این آسمان و ستارگان و اینها زیاد بیان شده که حالا بعضی از چیزاش خیلی قرآنش عنایت داره. یکی نزول باران، خیلی قرآن تو این کلمه های سما که به کار رفته میگیم نزول باران تکیه داره که اشاره کردن که این پدیده بسیار زیبای عالم و شگفت انگیز و بسیار مؤثر در حیات انسان در قرآن خیلی روش توجه شده. نورافشانی این اجرام آسمانی، ستارگان و ماه و خورشید، این که مایه نور عالم است، این هم خیلی توجه شده. این دو. سوم که این مجموعه اجرام و خورشید و ماه و اجرام آسمانی انرژیزاست برای بشر، این هم یک سوی مسئله سومه. چهارم زیبایی که در اثر تنظیم این کهکشان ها و منظومه ها و ستارگان و اجرام آسمانی تنظیم شده، این هم مطلب چهارمه که در قرآن بهش توجه شده. و همینطور این که تنظیمات آسمان جوریه که این کره زمین از هوا آسیب‌های بیرونی محفوظ میمونه، این هم در قرآن خیلی توجه شده. هم یه بعد معنوی داره که حالا کارش داره، هم بعد مادیش که اصولا خود این جو و آسمان تنظیمات این جو طوریه که این کره حفظ میشه. میدونید اگه این تنظیمات جو تغییر بکنه، این پاره سنگ‌ها و تکه‌های فضایی که میاد در طی شاید چند روز کل کره زمین رو و حیات رو از زمین برداره، ولی این جو طوری تنظیم شده که از اونا محفوظ میمونه. همونطور که از لحاظ دقیق ترش هم به جوری تنظیم شده که هوا سالم میمونه و فضا سالم میمونه، درسته لایه اوزون هم سالمه. خب این هم یک لایه های حفاظتی و سپرهای بسیار مهمی است که در جهت‌های بالای ما قرار داره و در قرآن هم اشاراتی به این هست. حالا من چون دارم فهرستی رو سریع عبور میکنم، آیاتش رو دیگه نخونم، بعدش هم شاید یکی دو سال بعد بحث کردم. این هم مطلب پنجمه. و اینکه این اجرام آسمانی زمان و وقت رو توجیه میکنن و مایه تنظیم اوقاتن و همینطور مایه هدایت بشرن در جهتیابی. این هم شش هفت نکته بسیار مهم در تنظیم این عالم خلقت و تنظیم آسمان هاست برای هدایت و حیات بشر. این هم یک مطلب در اینجا. این هفتش تو مطلب بود که من فرستان راجع به آسمان گفتم. خب حالا آسمانی با این عظمت، با این شکوه، با این جلال خدای آدم قسم به بگو یاد میکنه. این که خدا قسم یاد میکنه، این به خاطر ضعف ما هست و الا خدا که دیگه در قله عالم هستی قرار گرفته، او دیگه نباید شاهد بیاره قسم بخوره، ولی چون ما سطحمون پایینه خدا قسم میکنه. این ضعف ماست که موجب قسم خدا شده، و الا نباید نیاز به قسم باشه. ولی چون ما تو این گردونه زندگی مادی قوتوریم و اغلب اوقات ما در غفلت است و در جهل و نادانی است. اغلب اوقات ما اینه. ما چه طلبی از خدا داریم؟ 20 سال، 30 سال، 40 سال از تکلیف که کسی مکلف میشه، حالا از 15 سالگی، از 9 سالگی دختران، حالا 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال که اون بکنه، عدد و رقمش رو دست بیاری شما فوقش، ما مثلا در هفته چند تا نماز میخونیم و یه دعایی چیزی، و تو نماز و دعامون هم یه جزء خیلی کمش توجه به خدا، همش میشن اونم یه رقم بسیار کم، نصفش خوابیم و نصفش هم در غفلت و چیزی خیلیش نمیمونه. با من خدا اگر لطفی بکنه، این نهایت لطف و عنایت اوست. ما اینجور تو غفلت ها و جهالت ها غوطه‌وریم و خداوند بزرگ و سبحان مجبوره، حالا با این تعبیر نارسا، که برای اینکه ما رو بیدار بکنه یه جرقه‌ای تو ذهن ما بزنه، شوکی به ما وارد بکنه، بگه والعصر و الضحا و اللیل و همینجور قسم بخوره. و از جمله قسم‌های عالم توی شش مورد اینجاست. در این سوره دو بار قسم به آسمان خورده شده، اول سوره، وسط سوره. عرضم کردیم سوره که چهار محور داره: حفاظت از انسان، معاد، قرآن، رابطه با کفار. خب خدا با دو بار در اول و وسط این سوره قسم میخوره. اولین قسم خدا و سماه. حالا و سماه اینجا به نظر میاد اطلاق داره، منظور همه اون هفت معنایی است که گفتیم، یعنی همه اون چه که آسمانهای ماده و معنا در این عالم تنظیم شده، همه اینها آسمانه، اطلاق داره اینجا کلمه و همه این هفت معنا رو میگیره و خدا داره به همه این اجرام آسمانی مادی همون 20 میلیارد سال نوری و برو همجور بینهایت جلو و عالم معنا، عالم ملائکه و عالم غیب و ملکوت و مجردات و لاهوت و امثال اینها، همه اینها مورد قسم خداست. چیزی بالاتر از این میخوایی؟ خدای عالم، آفریدگار هستی، یک چنین عظمتی از آدم خلقت رو داره میاره جلو ما و شما دیگه روش قسم میخوره. و سما، قسم به این آسمان، این اجرام، این کهکشان ها، این عالم بزرگ، اون عالم بزرگتر معنا و سما. این یکی از بین همه این آسمان هم به یک چیز بعد اشاره میکنه و طارق، که اینم حالا اشاره خود به بعد توضیح خواهم داد. یکی قسم به آسمانه که این هفته توضیح دادم، یکی هم قسم به طارقه که انشاءالله هفته بعد هر وقت نماز بخونم در خدمتون هستم و توضیح میدم. جوابش هم حالا اجمالا بگم، جواب قسم هم اولین محور این سوره است. خدا داره به این عظمت خلقت و آیات دلربای هستی و جهان بی پایان خلقت سوگند یاد میکنه که این کل نفس لما علیها حافظ. برای چی داری قسم رو خودم کنید؟ برای اینکه باور کنید که ملائکه حافظان شما هستن، هم جان و هستی شما در حفاظت و صیانت اونهاست، هم تمام اعمال و رفتار شما در زیر ذره‌بین های دقیق و تیز و عمیق و نافذ عالم غیب است. نگاه کنید این آسمان، این عظمت رو ببینید، خدا رو ببینید. مگر میشه همینجوری خلق شده باشه؟ یه خبری است. برای اینکه درست تنظیم بشه، خدا برای شما حافظانی قرار داده. در بعضی روایات داره میگه که میگه هر آدمی 160,000 ملائکه موکل داره. 160,000 ملائکه موکل داره که او رو حفظ کنه. هر لحظه ما هزاران عامل خطر میتواند تومار زندگی ما را در هم بپیچد. و علاوه بر این هر انسانی ملائکه موکلی داره که تمام اعمال و رفتار رو حفظ میکنن. خدا قسم به آسمان و ستاره شب درخشنده و پرفروغ شب یاد میکنه برای اینکه خوب جا بندازه که شما حافظ داری، هم حافظ جان و هستی در عالم تکوین، هم حافظ اعمال و رفتار شما در عالم تشریع. در هر دو عالم شما حافظانی دارید. این حفاظت عالم غیب هم حفاظت هستی مادی شماست، هم نگهبانی عالم رفتاری و اخلاقی شماست، عالم تکوین و عالم تشریع. اینا آیات نقض و دلربای قرآن. ممکن نیست این آیات را کسی بفهمه، دل بده به این آیات زیبا و جان او سرشار از عشق الهی نشه. امکان نداره. مخصوصا این جزء سیوم که حالا ما 29 سوره است که داریم بحث میکنیم، این خیلی الهام بخشه، خیلی تکان دهنده است. خدایا به عظمت قرآن تو را سوگند میدیم، دلهای ما را به انوار قرآن و انوار معارف قرآن منور بفرما و دست ما را بگیر و از همه زلالت ها نجات بده. ما را به سمت قرآن و معارف بلند آن و اهل بیت عصمت و طهارت رهنمایی بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صدق الله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي الحسن المصطفى محمد. المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الفاضل. أجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته وأنفذ أمره واشتر أزره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله. همه شما نمازگزاران عزیز و گرامی و خودم را و همه بزرگوارانی که از یک ماه پرخیر و برکت عبور کرده اید و از آن توشه ها برگرفته اید، به تقوای الهی، به پارسایی، به ادامه راه پرفروغ ماه مبارک رمضان توصیه و سفارش میکنم و باز هم یادآوری میکنم به شما و خودم که ماه مبارک رمضان یک اردوگاه آسمانی و یک دوره ریاضت برای خودسازی است تا آثار اون در طول سال باقی بمانند. تلاش کنید در خانه و جامعه و محل کار و در هر جا که هستیم و در درون خودمان بین خود و خدایمان ماه رمضان را و روح ماه رمضان و فلسفه تقوای ماه رمضان را حفظ کنیم. خدایا تو را به مقدسان بارگاهت سوگند می‌دهیم همه ما را توفیق ادامه ماه مبارک رمضان در همه رفتارها و شخصیت و منش و رفتارمون عنایت بفرمایید. من اولین نکته‌ام، گرچه در نماز عید هم عرض کردم، روز قدس هم اشاره کردم، باز هم لازم می‌دانم که واقعا تقدیر و تشکر بشه از شور و شوق معنوی، فکری، سیاسی، اجتماعی جوانان عزیزمون، مردم شریفمون، زنان و مردان هوشیار و هوشمندمون، به خصوص در ایام ماه مبارک رمضان. من تکراراً یادآوری میکنم حضور 10,000 نفر در نمازهای صبح، 20,000 نفر در نمازهای ظهر و 40,000 نفر در نماز مغرب و عشاء و رونق 150 مسجد و حضور بیش از 10,000 جمعیت در نمازهای جمعه و حضور بیش از 20,000 در نماز عید فطر و حضور قریب بالای 15,000 در روز قدس و قرائت‌های قرآن وسیع و جلسات بسیار گسترده قرآنی شما در محافل و منازل و مجالس و مساجد، منبرها و سخنرانی‌ها و موعظه‌های متعددی که در شهر انجام شد و افطاری‌هایی که به فقرا داده شد، تلاش‌هایی که مؤسسات خیریه و نهادهای حمایتی برای حمایت از محرومان و مستمندان و یتیمان انجام دادند، اینها همه یک برگ درخشانی است که در کارنامه شما مردم و در ابعاد دیگری در کارنامه پر افتخار ملت ما ثبت شده. این یک برگ پرفروغ و پر افتخار. اولا باید خود ما خدا را شاکر باشیم بر این نعمتهاش و انشاءالله خداوند هم پاداش نیک به همه شما عنایت بفرمایید. مردم عزیز، روحانیت گرامی، متکفلان و متصدیان مساجد، خیرین، ادارات و نهادها و مؤسسات خیریه، نیروی انتظامی و ستاد نماز جمعه و دستاندرکاران برگزاری مراسم ها در نقاط مختلف شهر و همه مردمی که در این برنامه های عبادی و قرآنی و دینی و اجتماعی و سیاسی سهیم بودید و فعال بودید، خدا انشاءالله به همه شما پاداش نیک عنایت بفرماید. من همینجا البته به طور خاص نویجه باید از مشارکت شما در کمک به مردم سومالی و قحطی زدگان آفریقا تشکر بکنم. تا به حال نزدیک 20 میلیون، تا اونجایی که عدد و رقم‌های ثبت شده وجود داره، در ماه مبارک رمضان 20 میلیون تومان، قریب 20 میلیون تومان به قحطی زدگان آفریقا کمک شده. شکران الله سعیکم. بعضی از تیم‌های ورزشی در این کار شرکت کردن. همین امروز پاکتش دست من، امروز یکی از تیم‌های ورزشی همه اون چه که جمع آوری کرده بود در ماه مبارک همش را بچه‌های ورزشکار دادن به مردم سومالی. نظیر اینا در جاهای دیگه اتفاق افتاده و به حمدالله ما جریان ورزشی خوبی در شهر داریم و امیدواریم که جوانهای ما واقعا مورد لطف و عنایت همه باشن. من در خطبه روز عیدم بین همه نکاتی که به ذهنم بود فقط یک نکته اشاره کردم و اون این که جوان 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 در خانه و مدرسه و کوچه و خیابان، همه جا ما باید پاسدار حرمت و کرامت جوان باشیم و راه را برای رشد تعالی جوان فراهم کنیم. ماه مبارک رمضان عرصه و جولانگاه حضور جوانان ما در راه پیمایی در نمازهای جمعه و جماعت بود و این باید قدرش را دونست و تقویتش کرد و ما وظیفه داریم در قبال این نسل بزرگ و عزیز و شریف. خالق جوانهای ما قلب پاک و دل نورانی دارند، باید بهشون توجه کرد، مراقبشون بود، عنایت کرد. در برابر این همه موجهای خطر اونها رو باید صیانت کرد. این وظیفه ماست، وظیفه مدارسه، وظیفه آموزش و پرورشه، وظیفه دانشگاه هاست، وظیفه روحانیته. باید همه ما به این نسل جوان توجه بکنیم. نسل جوان ما هوشمنده، حاضر در صحنه است. عرض کردم نسل جوان امروز ما خیلی بهتر از 50 سال قبله، برای اینکه اون وقت این مشکلات نبود و یه خوبی هایی بود، فسادهایی هم بود. امروز این همه مشکله و وقتی که این همه خطر را شما ببینید، دست جوان ما خیلی مقاومه، خیلی هوشمنده. باید این را قد دانست و راه را برای هدایت و پیشرفت اونها فرا ایجاد کرد و زمینه سازی کرد. این یک بحث بود که حالا نگاهی به ماه مبارک رمضان بود. مهم اینه که این ماه ادامه پیدا بکنه. خب با اون قوت و قدرت و شور نمیشه، اما تلاش بکنید واقعا مسجداتون رو پر کنید، مسجداتون رو بارونق نگه دارید، جماعت ها و جمعه هاتون رو با شکوه برگزار بکنید. اینا مایه نزول برکات خداست، الطاف خدا به سمت شما توجه میشه. امروز نظام با شکوه اسلامی شما در عرصه عالم حرف داره، در حال پیشرفت، دنیا روی شما حساب میکنه. سنگرهای اصلی شما جماعت ها و جمعه های شما، عبادت و معنویت شماست که باید بعد از ماه مبارک هم ادامه پیدا بکنه انشاءالله. نکته دوم روز تعاونه که من همینجا باید اشاره به این مسئله بکنم که در قانون اساسی ما غیر از مالکیت خصوصی و عمومی روی تعاونی ها خیلی تاکید شده و تو برنامه‌ریزی های کلان دولت و نظام هم به تعاونی ها توجه شده. تعاونی ها و شرکت های تعاونی، چه تولیدی چه خدماتی و به خصوص شرکت های تعاونی تولیدی در کشاورزی، دامداری، نمیدونم تا صنعت، نقش مهمی داره و از چند جهت مهمه. تعاونی با اون تعریفی که ما ازش داریم و در قانون اساسی هم بهش توجه شده، اولا میتواند تولید را افزایش بده، خدمات را راحت بکنه و رفع بیکاری بکنه، سرمایه های کم در کنار هم قرار بگیره و با کمها کارهای بزرگ انجام بشه. خب این یک امر مهمی است. ما مواجه با موضوع بیکاری، مشکلات فراوانی هستیم، غیر از سرمایه گذاری هایی که انجام میگیره که اونم همه جای خودش به صورت بخش خصوصی، ما بخش تعاونی رو با توجه بکنیم برای اینکه سرمایه های کم در کنار هم کارهای بزرگ میکنه. شما در همین کشاورزی واقعا اگر فرهنگ ما بیاد تقویت بشه، ما تو کشاورزی الان دو سه تا مشکل اساسی داریم. با اینکه خیلی هم برگ‌های درخشانی ما تو کشاورزی داریم، در بعضی خطبه ما آمارش عرض کردن، با همه کمبود آب هم استان ما و خود این منطقه واقعا وضع به نسبت وضع بسیار خوبی در کشاورزی و دامداری داره، دولت با توجه بکنه مشکلاتشون رو رفع بکنه. دو سه تا مشکل مهم در این بحث مثلا هست. یکی اینه که آبیاری‌های ما آبیاری‌های علمی و فنی نیست، آبیاری غرقابی است و خیلی ما اتلاف داریم و تضییع و اسراف در آبیاری های ما وجود داره. خب دارن کارهایی میکنن در طول این سالها برای اینکه علمی تر بشه، خیلی باید شتاب بگیره. یکی هم اینکه خیلی این کشاورزی ها پراکنده است، واقعا تو دنیا میان کشاورزی ها توی منطقه همه با هم زمیناشون رو یک دست میکنن در کنار هم، میبینید بهره‌وری از 50 تا زمین خرد که حالا با هم به صورت کنار هم قرار گرفته میاد 10 برابر میشه. خب اینم فرهنگ سازی میخواد، خود فاصله داریم با این فرهنگ اینجوری، ولی باید به این سمت بریم. در هر حال تعاونی ها میتونه اشتغال ایجاد بکنه، سرمایه های کم رو بیاره تو چرخه تولید خدمات و رونق اقتصادی بیاره و در سال جهاد اقتصادی باید به این توجه کنه. این یک، افزایش سرمایه و گردش سریع‌تر سرمایه ها به تولید و بیشتر و خدمات بهتر. دوم اینکه تعاونی ها اون عدالت اجتماعی رو بیشتر تأمین میکنه. اگر ما سرمایه گذاری ها بره به سمت تعداد محدودی سرمایه گذار که اونم اگر مشروع باشه حمایت میشن، معنی نداره، اما اگر تعاونی ها نباشه، اونا حقوق مردم رو درست ندن، اون وقت فاصله های طبقاتی ایجاد میشه که بسیار مخربه برای زندگی مردم و اقتصاد و فرهنگ و دین و جامعه. اون فاصله های طبقاتی خیلی مخربه. راه حل اون یکیش تعاونی است، با تعاونی ها افزایش بده بکنه. یکی هم اینه که حقوق قانونیشون رو با سرمایه گذاری ها و صنایع بدن و یکی هم حقوق شرعی و یکی هم انفاقات با توسعه بده بکنه که فقر و محرومیت کاهش بده بکنه و برداشته بشه. اینجا باید برداشته بشه. و در بچه تعاونی کارهای خوبی شده. در همین سال، یک سال از هفته تعاونی سال گذشته تا این سال، نزدیک 30 خورده نزدیک 40 تا تعاونی با اشتغال عرض شود که 300 تا طبق گزارش انجام شده. خب نسبتاً روند بهتری پیدا کرده. باید روی بحث تعاونی بیشتر کار کرد و مسئولین هم حمایت باید بکنن. جهتگیری هم البته اینه، در اینکه تعاونی ها توسعه پیدا بکنه، سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال به خصوص در قالب های تعاونی، اینا امور مهمی است. جهاد اقتصادی یعنی این، ما نباید در یه منطقه‌ای که سواد هست، تحصیل هست، انگیزه هست، علاقه هست، سرمایه هم وجود داره، نباید بیکاری داشته باشه، نباید فقر وجود داشته باشه و اینا امکان داره. یک راهش هم تعاونی است. به هر حال ما از تلاش‌هایی که تعاونی ها انجام میدن در بخش‌های مختلف تشکر می‌کنیم، از حمایت‌ها و خدمات مسئولان دولت هم سپاسگزاریم و بیش از این البته باید توجه کرد که تعاونی ها رشد و توسعه پیدا بکنه که اون عدالت اجتماعی رو بیشتر تأمین بکنه. نکته سوم روز بانکداری است که همینجا باید یاد کرد از قانون بانکداری اسلامی و دو سه توصیه باید اینجا کرد. ببینید ربا خانمان انسان ها رو برمی‌اندازه و قوانینی که در بانک ها تصویب شده به تصویب شورای نگهبان رسیده است اسلامی میکنه عملیات بانک ها رو. اون قوانین باید ماموران و مسئولان بانک درست رعایت بکنن. مردم باید واقعا مانی رو که میبینن در جای خودش مصرف بکنن و مقررات انجام بدن که گاهی اینا تخلف میشه. از طرف دیگه ربا نیست، ولی گاهی آدم به گوشش میخوره تو این تعاملات بین مردم، بسیار زشته. فرضاً اون به هر بمنن دا ربا جنگ با خداست و قانون بانکداری با توجه بشه، ربا واقعاً باید از زندگی ما به طور کامل حذف بشه. نکته دیگر هم به بانک ها اینه که شما، ما میگیم سرمایه‌گذاری های بزرگ رو باید حمایت بکنید. مسئولان هم دنبال میکنن که تسهیلات بزرگ و وسیع بیاد در قالب صنایع بزرگ و کار پیش بره. این کار قطعاً باید بشه، این چیز بدی نیست. اما خواهشی که از بانک ها داریم اینه که سرمایه‌گذاری های کوچک و تعاونی ها رو بیشتر توجه بکنن. اونایی که پارتی ندارن، اونایی که نفوذ ندارن، با یک وام 20 میلیونی میتونه اشتغال ایجاد بکنه، زندگیش را بیفته، تعاونی را بیفته، 5 میلیون، 100 میلیون کمتر، اینا رو توجه بکنید. در کنار حالا 100 میلیارد و 200 میلیارد که میاد صنایع بزرگ رو تولید میکنه و پیش میبره. بنابراین ما تقاضامون اینه که به این سرمایه گذاری های کوچک و تعاونی ها بانک ها توجه بیشتری بکنن و به کسانی که دستشون به جایی بند نیست باید توجه کرد. ثواب و ارزش کار شما اینجاست. این هم یک محور. عرض شد که به نکته دیگرم هفته شهریور که روز بسیار بزرگی است. روز تاریخ ساز بود در کشور ما، یاد و خاطره شهدای هفته شهریور و همه شهدا و شهدای این جمع را گرامی می‌داریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. نکته آخر عرضمم در آستانه سال تحصیلی قرار داریم، دو هفته دیگر انشاءالله راجع به اون بیشتر عرض خواهم کرد، ولی تقاضام اینه که معلمین، مربیان، آموزش و پرورش، دانشگاه ها با دقت برنامه ریزی بکنن که یک سال تحصیلی بسیار خوب شروع بشه. فرزندان عزیز ما، نوجوانان و جوانان عزیز ما در یک حجم وسیعی روانه مدارس و دانشگاه ها میشوند و بخشی به حوزه ها ره سپار میشن. مسئولیت این سنهاد حوزه و دانشگاه و به خصوص آموزش پرورش مسئولیت بی نظیریست در هدایت نسل جوان. اولیا باید به بچه هاشون توجه بکنن، رفت آمد بچه ها مراقبت بکنن، قوانین و مقررات موتور سواری و دوچرخه سواری و اینها باید رعایت بشه. خیلی ما آسیب ها از این قبل داریم. مسائل مربوطه به اخلاقی بچه‌ها باید کنترل بشه با روش‌های درست و دقیق خانواده و مدرسه. حالا از موبایل گرفته اینترنت چیزایی دیگه که خب راه‌های فساد در اونها وجود داره، اینا باید خیلی بهش توجه بشه. و در آموزش و پرورش واقعا همه معلمان و مربیان باید خودشون رو در خدمت نسل آینده ببینن. نماز، جماعت، قرآن، تجوید درست نماز، اینا از اصولی است که هم و تقلید و احکام، اینا هم از بخش‌های مهم نیست که آموزش پرورش با روش برنامه‌ریزی بکنه. و مهم اینه که جامعه ما واقعا نسبت به دانش آموزان عنایت داشته باشه و اولیا توجه جدی داشته باشه. نسألک اللهم من الخوف بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. یا ارحم الراحمین، اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية صدق النية وعرفان الحرمة، اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله، لا يهدلهاي ما را بأنوار فروغ ایمان و محبت و معرفت خودت روشن بفرما. همه آسیب ها و خطرها را از ما دور بدار، ما را از شر شیاطین جن و انس مسون بدار، گناهان ما را ببخش، انبات ما را بیاموز، به ما توفیق ادامه راه مبارک به ماه رمضان عنایت بفرما. خدایا توبه های ما را همواره قبول بفرما و ما را مشمول عنایات و تفضلات خودت قرار بده. همه خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را معید و منصور بدار. مسلمانان را در افکار عالم و همه جوامعی که در پرتو بیداری اسلامی قرار گرفته، خدایا با اوج عزت و عظمت و پیروزی برسان. شر دشمنان را از آنان کوتاه بفرما. دسائس و توطئه های استکبار را به خودشون بازگردان. ارواح تابناک شهدا را با شهدای کربلا محشور بفرما. خدایا نسل جوان ما را از بهترین نسل ها قرار بده. سلام ها و درود های خالصانه ما را به محضر آقا و مولای ما حضرت ولی از ابلاغ بفرما. ما را از سربازان خالص و زمین سازان ظهور آن حضرت قرار بده. فرج آن حضرت تعجیل بفرما. همه اعمال و عبادات ما را در ماه مبارک مورد قبول خودت قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک و انحر انی شانعک و الابتر. صلی الله علیه.
صفوف رو نزده داریم، شاید آمده میشه که از یه آمه یه نمامه جمعه نمامه